که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجاری جا کنند.
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده و فروزان امیدی هماهنگی برنامه نقد امروز رو تقدیم شما.
ما در نقد امروز مهمترین مسائل و چالش‌های روز جامعه رو با همراهی کارشناسان و نظریه پردازان به بحث می‌نشینیم و در خلال این نقد منصفانه به ارائه راهکار برای معضلات اجتماعی می‌پردازیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران نیز توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، تبعات سالمندی جمعیت. گفته شده که سال 1430 از هر 10 نفر ایرانی 4 نفر سالمند خواهند بود. حتی برخی از کارشناسان آژیر قرمز سالمندی رو به صدا در آوردند و گفتند که همکنون نیز بیش از 7% کشورمون رو افراد سالمند بالای 60 سال تشکیل دادن. کاهش نرخ باروری مهمترین علت سالمند شدن جمعیت است، اما چرا نرخ باروری کاهش پیدا کرده؟ پاسخ به این پرسش ها و پرسش های از این دست رو در این نقد امروز بشنوید.
جامعه،
مسئولین،
مردم.
نقد امروز.
برای اینکه بتونیم مردم رو در شرایط کنونی جامعه امروز ایران با توجه به سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای فرزندآوری قانع کنیم، ترغیب بکنیم، باید اول از آسیب‌های جامعه سالمند حرف بزنیم. بعد در مورد این موضوع با میهمانان برنامه گفتگو خواهیم کرد. میهمان تلفنی ما که روی خط تلفن همراه ما هستند، جناب آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز. آقای دکتر سلام.
من هم عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان رادیو فرهنگ. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی بخصوص سالمندان گفتگوی مفید به فایده‌ای را داشته باشیم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه حضرت علی جامعه شناس هستید، می‌خوایم که این موضوع رو امروز با شما به چالش بکشیم و با این سوال با شما وارد بحث بشم که وضعیت کنونی جامعه ما رو از نظر ساختار جمعیتی چطور می‌بینید؟
به هر حال ما حالا بحث فرآیند جمعیتی، نرخ رشد جمعیت ما و نرخ رشد باروری ما و همچنین نرخ رشد مهاجرت ما نشون میده که وضع جمعیتی امروز ما حالش خوب نیست و در آینده بدتر خواهد شد. نرخ رشد جمعیت ما روند کاهشی داشته و نرخ رشد باروری ما از 7 فرزند در سال 1360 تقریبا امروز رسیده به 1.6 رسیده است. پس بنابراین نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد باروری ما نشون میده که آینده جمعیت زیاد تماشایی نخواهد بود و نرخ متاسفانه فزاینده‌ای که مهاجرین روز به روز از این کشور دارن خارج میشن، بر اساس آمارهایی که اعلام شده سالانه 130 هزار نفر از این کشور خارج میشن، اون هم چه قشری هست جای بحث و بررسی است. اما با توجه به این 3 شاخصی که خدمتون عرض کردم، ما متاسفانه چالش‌های جمعیتی زیادی داریم ما مسئله جمعیت رو نباید به صورت مقطعی دید، بلکه فرایندی باید دید، به صورت بلند مدت باید دید. و 10 سال دیگه قطعا 20 سال دیگه مشکلات ما در حوزه جمعیت مضاعف خواهد شد که عملا متاسفانه ما نتونستیم. امیدوارم که بتونیم بستر رو آماده بکنیم که انشالله جامعه بتونه در برابر این همه مشکلاتی که در حوزه سالمندی، در حوزه چالش‌های جمعیتی هستید، بتونیم اینها را سر سامون بدیم. یکی از چالش‌های اساسی که در ادبیات شما هم بود بحث سالمندیه. ما بر اساس داده‌های رسمی تعداد سالمندانی که تو سال منظور از سالمند، منظور من سن 60 سال به بالاست، 65 ساله نیست. در واقع بر اساس داده‌های رسمی تعداد سالمندان 60 ساله به بالا از سال 45 اگه دقت بکنیم حول و حوش 1,700,000 نفر، امروز رسیده در سال 99 اگه بخوام بر اساس آمار ریز بهتون بگم تقریبا به 10% رسیده. یعنی که این نرخ در سال 1430 به بالاتر از 21% سوق داده میشه. یعنی به ازای هر 6 نفر ما 1 نفر سالمند، تازه خوشبینانش هست. پس بنابراین ما وضعیت آماری که با رویکرد آماری بخوایم به مسئله سالمندی نگاه بکنیم، میبینیم که متاسفانه وضعیتمون در آینده جذاب نخواهد بود. یا اگه اجازه بدید یک مثال دیگه خدمتون عرض کنم. تو سال 85 ما بر اساس آمارهایی که داریم در مقابل هر 100 نفر جمعیت زیر 15 سال حدود 21 نفر جمعیت بالای 60 سال داشتیم، که امروزه که از این تعداد در سال 2050 به 102 نفر جمعیت سال خورده در مقابل 100 نفر جمعیت زیر 15 سال. پس بنابراین دوستان، عزیزان، بزرگواران، دغدغه‌مندان، مردم متوجه باشند با هر سناریوی جمعیتی، با هر پیش‌فرض جمعیتی که بخوایم محاسبه بکنیم، حتی شده یک حساب سرانگشتی حساب کنیم، ما در آینده این نچندان دور با سالمندی و چالش‌های اون مواجه خواهیم شد.
سالمندی و چالش‌های اون رو می‌خواستیم از نظر شما، از نگاه شما بهش بپردازیم آقای دکتر پشان.
بله بله. خب پس اجازه بدید حالا همینجوری، حالا دیگه الان نمیدونم، تحت عناوین مختلف صحبت بکنیم، حالا ببینم کجاش به دردتون. پس این چالش هست. برخی از دوستان ما در سنگرهای دیگه با رویکرد اقتصادی، با رویکرد مسائل فرهنگی میگن آقا سالمندی کی گفته چالشه، کی گفته بحرانه؟ ژاپن 30 سال هست با سالمندی مواجه شده، دست پنجه نرم میکنه، الان داره المپیکو برگزار میکنه، عملا هیچ اتفاقی نیفتاده. بوغاسالاری نکنید، جفسازی نکنید. با این نوع ادبیات ها میخوان در واقع شونه خالی کنن از مسائل و چالش های جمعیتی را. اما چیزی که اینجا مهم هست و واقعیت امرش، ما سالمندی داریم. این آمار به من میگه این دهه 60 ها در واقع نمونه بارزش هست. نمونه دهه 60 ها من و شما و مردم عزیزمون خوب بیاد دارند دهه 60 ها کیا بودن. یک مرتبه ما رو با یک شوک جمعیتی آماده کردن، یک فشار مضاعفی بر نظام آموزشی بهداشتی ما وارد کردن. شما یادتون هست مدارس چند شیفته شد، ابتدایی، راهنمایی، حتی اومد این موج جمعیتی که در واقع مدارس ابتدایی که اومد چند شیفته شد وارد دبیرستان شد. دبیرستان نظام قدیم، نظام جدید ایجاد شد. وقتی این موج جمعیتی اومد تو دانشگاه ها، شما خوب به خاطر دارید دانشگاه های زیادی متعددی ایجاد شدن، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام‌نور، علمی کاربردی ها، شبانه و خیلی از دانشگاه های دیگه ایجاد شدن، فقط بهره برداری اقتصادی از این جمعیت رها شده داشتن، که تا نهایتا امروز این جمعیت کجا هستش؟ در یک پنجره جمعیتی قرار گرفته. عملا 10-15 سال از این هم هستش که از پنجره جمعیتی استفاده نکردیم. الان پیک جمعیتی ما تو 35 تا 40 سال هست. واقع تمرش چه کار کردیم برای این جمعیتی ها؟ منتظر شد این موج جمعیتی که در واقع خطرناک هم بود، بدون برنامه ریزی بود و عملا رها شده بود، الان تو سن تقریبا 35 با میگیم تا 40 سال بودن. اینا الان نزدیک همین تعداد به جرأت میتونم بگم 5 میلیون تا 6 میلیون از اینا بیکارن و عملا اینا رو ما نتونستیم مجهز کنیم به صلاح بیکاری و خیلی از کارهای دیگه. ما تونستیم به صلاح علم باربر شدن اما به بیکاری و به اشتغال نه، عملا عظیم شدیم تو این حوزه. این فردی که الان 40 سالش هست اگر ما نتونیم کاری براش پیدا بکنیم، مجهزش نکنیم به اشتغال ثابت، در آینده 20 سال دیگه این فرد میشه 60 سال. این خودش چالش نیست؟ با یک حساب سرانگشتی این موج، این پیک جمعیتی ما اینجاست. 20 سال دیگه ما این تعداد، این تعداد سالمند داریم، یعنی در واقع سالانه رشد سالمندی تو کشور ما نسبت به کشورهای دیگه چندین برابره، نسبت به نرخ رشد جمعیت ما 4 برابره. پس بنابراین سالمندی هست. ما میتونیم اینو هممون بهوش باشیم که آمارها گویا هستن، هویدا میکنن واقعیت‌های آینده را. حالا چرا جامعه ما داره به سمت سال خورده حرکت میکنه؟ به خاطر اینکه افزایش میانه سنی داریم، به خاطر اینکه کاهش باروری داریم. ما کاهش باروری خدمتتون عرض کردم، ما روند کاهشی رو داریم، از 7 تعداد 7 فرزند تقریبا رسیدیم الان به 1.6 فرزند. ما کاهش مرگ و میر رو داریم و افزایش امید به زندگی رو داریم. ما امید زندگی ما قبلا کاهش مرگ و میر عمومی ما یا مرگ و میرای ما از 300-400 در هزار بود، الان مثلا مرگ و میر عمومی ما به زیر 20% یا مرگ و میر کودکان ما 15 در هزاره. اینا شاخص های توسعه‌ای که پیشرفت کردیم. افزایش امید زندگی ما یک مقطعی 35 تا 45 سال بود، حالا جهانی روند رو طی کرد، ما امروز رسیدیم تقریبا 76 سال 75 سال.
البته های دکتر فکر میکنم دیگه کرونا این آمار رو یه ذره تغییر داده، یعنی دیگه
مثل گذشته نیست. آمار به هر حال کرونا هم بی تأثیر نیست، روندها رو یک ذره امید زندگی رو قطع به یقین و همه دنیا یک روند کاهشی داره.
بله.
اما بحث بعدی که دیگه واقعا هست بحث کاهش فرزندآوریه. ما کاهش فرزندآوری داشته باشیم قطع به یقین توی مسائل چالش های جمعیتی مواجه خواهیم شد. پس بنابراین سالمند، خدمت رو از کن، سالمند یک چالش، اما حالا سالمند دا زمانی چالش میشه، زمانی چالششون مضاعف میشه، دو برابر میشه که بحث فمینیزیشن آف پاپولیشن رخ میده، یعنی زنانه شدن سالمندی. خیلی از سالمندان ما خانم‌ها هستن، سهم زنان بیشتر از مردانه. شما میبینید آینده الان نه، بر اساس برآوردهای جمعیتی که انجام دادیم 78 سالمند زن در مقابل 22 سالمند مرد وجود داره. بیشتر اونم حالا بخواد بگیم مجردن، مجردی وجود داره، یعنی سالمندی هست که بنا به دلایلی که یا طلاق گرفته یا بیوه شده یا بنا به هر دلیلی یا تجارت قطعی بوده. اکثر سالمندان هم تنها زندگی میکنن.
دلی.
چرا؟ چون اکثر زنان سالمند خیش سرپرستن، یعنی اینا وقتی خیش سرپرست باشن یعنی به نیاز دارن که دولت ها حمایت اقتصادی اجتماعی بکنن اینا.
آقای دکتر پژوهان، طی چه سالهای این اتفاق افتاد؟ یعنی اگر بخواید که یک آماری به ما بدید از چه سالی شروع شد؟
ما الان ببینیم، ما هنوز چالش جمعیتی ما تو سالمندی، دوستان دقت بکنن، ما 3 تا مرحله سالمندی داریم. وقتی جمعیت یک کشوری، جمعیت 60 سال بالای یک کشوری بین 7-14% باشه بهش میگن سالمند شدن، در حال سالمند شدنه. چون ما توی مرحله هستیم. وقتی بین 7-21% باشه، بین 14-21% باشه میگیم سالمند شده. وقتی که بالاتر از 21% باشه میگیم مرحله فوق سالمندی. ما خوشبختانه هنوز تو مرحله اول هستیم، اما دقت بکنید، یعنی من نمیخوام بگم چالش نیست، ما سرعتمون، سرعت رشد سالمندیمون نسبت به کشورهای دیگه خیلی بالاست. عملا ما تو سال 1420 و 25 عملا دیگه وارد مرحله سالمندی و فوق سالمندی خواهیم شد. حالا برخی از سناریوها و پیش‌فرضایی که نشون داده حتی 1430 گفتن، اما مطالعات نشون داده که در سال 1420 عملا ما وارد این فاز جمعیتی خواهیم شد که حتی برخی از مرحله تحت عنوان انقلاب خاموش ازش یاد میکنن. این انقلاب خاموش یعنی چی؟ همین سالمندی.
بله.
اینقدر اثرات منفی میکنه بر اقتصاد و بر خیلی از چیزهای دیگه داشته باشه.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر پژهان. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، همراه شما هستیم. تبعات سالمندی جمعیت با همراهی دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز، و دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت، همینک در نقد امروز. ممنونیم از شمایی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه نقد امروز هستید. موضوع امروز برنامه ما تبعات سالمندی جمعیت هست و این موضوع رو در نقد امروز به چالش کشیدیم. اما میهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز، و جناب آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت، روی خط تلفن برنامه ما هستند. آقای دکتر قاسمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
به نام خدا، سلام بر شما، روز شما بخیر، و سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر پژهان عزیز. باعث افتخارمه که در خدمت شما باشم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنونیم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای دکتر قاسمی، ما در مورد موضوع برنامه با آقای دکتر پژهان صحبت کردیم، اینکه اصلا وضعیت کنونی جامعه ما از نظر ساختار جمعیتی چگونه هست و نرخ جمعیت چرا پایین آمده، علتش چی هست، طی چه سالهای این اتفاقات افتاده. این موضوع رو دوست داشتیم که از نگاه شما هم بهش بپردازیم، اینکه وضعیت کنونی جامعه ما از نظر ساختار جمعیتی چگونه است.
از کنم که بالاخره ما امروز با توجه به شاخصهای جمعیتی که داریم بسیار روشن و بدیهی برامون که وارد چالش جمعیتی شدیم و این چالش روز به روز ابعاد گسترده تری خواهد داشت. به طور معمول مدرنیته و تعاریفی که از مدرنیسم وجود داره، وقتی مشخصه های مدرنیته جامعه زیاد میشه، الگوی فرزندآوری و نرخ باروری در واقع کاهش پیدا میکنه.
بله.
اما ما با سیاست گذاری های غلط، با قوانین غیر کارشناسی، با تداوم غیر کارشناسانه تر این قوانین که هیچ رصدی روش انجام نمی شد، باعث شد که خودمون رو به یک چالش بسیار جدی مبتلا کنیم که به تعبیر آقای دکتر ما الان در آستانه ورود به این چالش هستیم. یعنی پیامدهایمون تازه از یکی دو دهه آینده فهم خواهد شد.
بلی.
اگر من بخوام مثال بزنم، مثل یه دیوانی که از لبه یک میز افتاده اما هنوز به زمین نرسیده، صدای شکستن و خورد شدن و اون توجه کسی رو هنوز جلب نکرده. ما با نگاه کارشناسی می‌بینیم که امروز زنگ خطر هشدارهای جمعیتی کشورمون به صدا در آمده. نرخ باروریمون حدود 1.6 فرزنده، بسیار کمتر از نرخ جانشینی و پایین ترین نرخ باروری منطقه است. نرخ رشدمون حدود 6-7% پایین ترین نرخ رشدی که در ایران تجربه شده. نرخ سالمندیمون امروز 10.2% ولی همونطور که آقای دکتر گفتن با سرعت بسیار زیادی نرخ سالمندیمون افزایش پیدا خواهد کرد، به شکلی که بعضی از کارشناسا با تعبیر سونامی سالمندی ازش یاد میکنن، یعنی انفجار سالمندی مثل یه سونامی روی مملکت خراب خواهد شد. تعداد مواردمون هم داره کاهش پیدا میکنه. اینا پیامدهای بسیار زیادی در حوزه های اقتصادی داره. من اول میگم اقتصادی و ولی دنباله های این پیامد ها تو حوزه های اجتماعی، حوزه های خانوادگی و فردی، حوزه های امنیتی و غیره وجود خواهد داشت. تصور من هم اینه که نظام برنامه‌ریزی کشور آماده یک چنین چالشی نیست. مدیرانی که هر سال زمستون از بارش باران و برف غافلگیر میشن، حتما فکر میکنم که فکری به این برای این چالش جدی نکردن و ای کاش این صداهایی که از سر دلسوزی بلند میشه تو رسانه از طرف مسئولین، نماینده های مجلس و ویژه دولت ها شنیده بشه.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر قاسمی. میخواستم خواهش کنم که آقای دکتر پژهان هم به گفتگوی ما بپیوندند و با ایشون هم صحبت بکنیم. آقای دکتر پژهان، الگوی فرزندآوری تغییر پیدا کرده، همونطور که شنیده آقای دکتر قاسمی هم بهش اشاره کردن. دلیلش چی هست فکر میکنید؟ که به عنوان یک متخصص فکر میکنید دلیل اینکه الگوی فرزندآوری طی این سالها تغییر کرده چه هست؟
من مجددا عرض ادب میکنم خدمت جناب آقای دکتر قاسمی عزیز. به هر حال مسائل جمعیتی رو به خوبی جناب آقای دکتر قاسمی تشریح کردن. من تا بحث الگوی فرزندآوری ما اگه سریع بخوام بهش بپردازم چرا الگوی ما شکل گرفته، همین چیزی که جناب آقای دکتر قاسمی اشاره داشتن، بحث مدرنیته و عقلانیت اقتصادی که امروز در جهان شکل گرفته. عقلانیت اقتصادی یعنی در واقع زن شوهر قبل از اینکه واسه بچه‌آوری اقدام بکنن، کاست بنفیت میکنن، هزینه و درآمد میکنن. وقتی که هزینه و درآمد میکنن میگن هزینه یک فرزند چقدره، هزینه زمان چقدره، آیا الان فرصت داریم بچه‌آوری صورت بگیره. با این یک نوع نگاهی تحت این عنوان، این عقلانیت اقتصادی موضوعات جمعیتی رو به محاق برده. متاسفانه وقتی این عقلانیت اقتصادی جوانهایی که میخوان ازدواج میکنن، در واقع این عقلانیت اقتصادی اونها شکل گرفته که برای مثلا من نوعی یک بخوام ازدواج بکنم یا خانواده سالم داشته باشم یا اصلا کلن روی کرد ازدواجی داشته باشم، چقدر برای من هزینه بره.
پس آقای دکتر پژهان، موضوع اول فکر میکنید که در تغییر الگوی فرزندآوری موضوعات و مشکلات اقتصادی است؟
صرفا من با نگاه، اگر ما اول مسئله جمعیتی رو از گذشته به ما یاد دادن، یک چیزی سایه انداخته بر تمام تحلیل های ما، جمعیت رو با اقتصاد عظیم کردیم. وقتی که لایه های بیرونیش رو نگاه میکنیم با اقتصاد، اما نه، واقعیت امرش صرفا اقتصادی نیست. وقتی که لایه های دیگری را دیسکاور میشن، کشف میشن، میبینیم نه، علت اقتصادی و اون چیزیه که ظاهر بوده، پوسته بوده. هسته انضمامی چیه؟ فرهنگ. در واقع فرهنگ تعیین کننده رفتارهای جمعیتی ما هستند، فرهنگ تعیین کننده سیاستهای جمعیتی ما هستند، فرهنگ تعیین کننده تعداد فرزندآوری ما هستند. شما ببینید سالهاست خانواده ها تو تهران مستقر شدن، 10 سال 20 سال اومده تو تهران زندگی میکنه، اما هنوز رفتار فرزندآوری این خانم یا این آقا تحت تأثیر دختر خالش تو شهرستانه، دختر عمش تو شهرستان هست. پس بنابراین اصلا مسائل جمعیتی رو شاید با عینک اول، با لنز اول بتونیم اقتصادی فرض کنیم، اما به جرأت میتونم بگم 60% تا 70% مسائل جمعیتی ما صرفا فرهنگیه و این فرهنگ متاسفانه حالا بنا به دلایلی که هست اقتصاد چربتر نسبت مسائل فرهنگی بود. چرا؟ چون ما مخصوصا ملت ما درگیر مسائل اقتصادی هستیم، بحران‌های اقتصادی هستیم، تورم اقتصادی هستیم، همه چیزی رو فکر میکنیم اقتصادیه. فعلا ما در این حوزه داریم سیر میکنیم، اما مسئله فرزندآوری صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بیشتر یک مسئله فرهنگی هست و به این خاطر هست که در واقع فردگرایی و مدرنیته باعث شده که ما یکی یکی به درون خیش تبعید بشیم و باعث شده که الگوی فرزندآوری ما تغییر بکنه و در سال 2050 ما نظریه های جامعه شناسی، جمعیت شناسی داریم که قطع بیقین بشر اون موقع متوجه میشه که تنها جایی که آرامش بگیره و آسایش بگیره، ابزارهای آسایش فرزندآوریه، فرزند داشتنه. تنها جایی که امنیت براش لحاظ میشه داشتن یک خانومه، نداشتن چند خانوم هست. بشر در 2050 یواش یواش به این سمت سو هدایت میشه که در واقع یه خانواده تشکیل بشه با تعدادی اولاد زیاد. پس بنابراین این الگوها در طی این پروسه زمانی تغییر میکنه و امیدوارم که ما حداقل از تجربیات کشورهای دیگه استفاده کنیم و نذاریم به تعبیرهای دکتر قاسمی اون لیوانه به زمین نخوره.
ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز. ممنونیم از شمایی که برنامه نقد امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما عزیزان میشه با موضوع تبعات سالمندی جمعیت. تبعات سالمندی جمعیت با همراهی دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز و دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت، همینک در نقد امروز. دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز از این شبکه تقدیم حضور شما عزیزان میشه با موضوع تبعات سالمندی جمعیت. چالش های سالمندی که این روزها فکر میکنم هر روز هم بیشتر و بیشتر میشه و با کارشناسان محترم برنامه در مورد این موضوع گفتگو میکنیم. میهمانان ما امروز روی خط تلفن جناب آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز و جناب آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت روی خط تلفن برنامه ما هستند. اما آقای دکتر قاسمی، همونطور که شما هم شنیدید آقای دکتر پژهان در مورد الگوی فرزندآوری صحبت کردن، صحبت های شما رو هم در مورد این موضوع دوست داریم بشنویم.
چنانچه من فهم کردم و خودم هم بر همین باور هستم، مسائل اقتصادی مهمن و حتما تأثیر دارن روی الگوی فرزندآوری، حالا توی طبقات مختلف.
اما موضوع اصلی نیست آقای دکتر پژهان، گفتن موضوع اصلی مسائل اقتصادی نیست. یک تغییرات فرهنگی ایجاد شده که خانواده ها رو به سمت این برده که حالا فرزندآوری ندارن یا اینکه نهایتاً یک فرزند بسنده میکنن.
بله، این حرف شما درسته، مسئله اولیه و اصلی نیست اما مسئله مهمیه. ببینید، من هم در همین نگاه در واقع اعتقاد دارم که وقتی ما با جریان سازی های رسانه‌ای، با پمپاژ فرهنگ و یک تفکری تو جامعه به جامعه اینطور القا کردیم که خانواده مطلوب یه خانواده یک یا دو فرزندی است و سالها این رو با شعارهای مختلف، تو حرفهای مختلف پیچیده، تو روشهای هنرمندانه به مردم این رو القا کردیم، مردم تو باور عمومی جامعه این رو پذیرفتند که تعداد مطلوب فرزندان یک یا دو فرزنده. یعنی تعریف ایدئال فرزند آوری، تعریف خانواده مطلوب دچار دگرگونی شد و الان بر اساس اون تعریف داره عمل میکنه جامعه. کار اشتباهی به اون معنی انجام نمیده، در واقع اطلاعات اشتباهی بوده که ما به او دادیم. پس من هم قائلم که نگرش و فرهنگ عمومی سهمش از اقتصاد بیشتره، اگرچه اقتصاد هم خیلی موثره و در هر دو رابطه حاکمیت وظیفه داره. این دقیقا این تجربه ایست که تو دنیا اتفاق افتاد. تو دنیا ما اول پدیده ای رو داشتیم تو جوامع غربی، به ویژه جوامع صنعتی شده غرب، به نام انقلاب خانواده، فامیلی ریولیشن، که تعریف خانواده رو، ساختار خانواده رو، کارکردهای خانواده رو دچار دگرگونی کرد و به تبعش فرزندآوری هم تغییر کرد. پس ببینید، باز ریشه‌اش تو نگرش، تو انقلاب‌های اجتماعی و نگرشی.
بله.
از این جهت ما تو ایران هم باید اینو فهم کنیم. اگر ما به این فهم برسیم، پس ما امروز راهی که در پیش داریم برای اصلاح این اشتباهی که اتفاق افتاده، حدود 60 تا 70 درصدش تو حوزه فرهنگ و نگرشه، حدود 30-40 درصدش هم تو حوزه اقتصاده. با این برنامه ریزی اگر سیاستگزاران کشور پیش برن میتونیم پیامدهای سالمندی رو کاهش بدیم. ما نمیتونیم از جمعیت بالای سالمندی تو دو سه دهه